شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و طیبین و معصومین و متجبین. در بحثی که راجع به دعا و صلوات زمین بر مؤمنی که سجده میکنه بر زمین بحث شد، در کتاب بهار و در این کتاب اواذر کتابچه کوچیکا که خدمت عزیزان هست، یه تکه‌ای هست که تو اون فرمایشات آیت الله مصباح نیست. اینه که چون ربط دارد به بحث، این تکه رو میخونیم با هم. بعد که حضرت فرمودن که ای اباذر، هیچ صبح و شامی نیست که قطع زمینی میپرسه که آیا یک ذاکر للهی از تو بر تو عبور کرد؟ بعد فرمودن خب اگه بگید آری، با یک فخر و افتخاری میگه آری. ادامش در بهار اینه: یا اباذر، ان الله جل ثناؤه لما خلق الارض و خلق ما فیها من الشجره لم تکن فی الارض شجرتون یعتیها بنو آدم الا اصابوا منها منفعه. می فرماد ای اباذر، خداوند وقتی که زمین رو خلق کرد و درختان و اشجار رو خلق کرد، هیچ فرزند آدمی نبود مگر این که وقتی که بر میخورد به این درختها، منفعتهایی میگرفت از این درختها. فلم تزل الارض و شجر و کذالک، و همین طور بود این قضیه که انسان همین که با درخت روبرو میشد، ازش استفاده میکرد، از درختها. حتی تکلم فجرت و بنی آدم بالکلمت العظیمه قولهم اتخذ الله ولدا، تا اینکه فرزندان آدم بعضیاشون، فاجراهاشون، گناهکاراشون، حرفشون یه حرف زشتی زدن که خدا فرزند گرفته است، یعنی شرک وارد زندگیشون شد. فلما قالوها اقشعرت الارض و ذهبت منفعت الاشجار، همین که اینا گفتن دیگه درختان، زمین به خود لرزید و منفعت درختانم رفت. خیلی هم نکته خوبی است. همین حالا کلیاتشو داشته باشیم. اونجا حضرت فرمودن که زمین برای اهل ذکر الهی دعا میکنه و حتی افتخار میکنه. اینجا حضرت میفرمان اصلا قصه زمین و زندگی زمینی غیر این بود که حالا هست. انسانها در رابطه با زمین و درختان، اون ارتباطشون مساوی نفعشون بود. یعنی زندگی اگه شرکالوت نباشه، دامن طبیعت خودش کافیست برای اینکه به کمک ما بیاد و ما را در آغوش خودش بپروراند. این یه نکته. به قول بعضی از بزرگان میگن ما اگر روحیمون روحیه آرامش و نرمی و بیعملی باشه، آرامشش مشخصه، خیلی جوش نزنیم، نرمی، خیلی با مردم تند نباشیم، و بیعملی. بیعملی یعنی چی؟ یعنی خودمون روبروی برنامه‌ی خدا برنامه نسازیم، خودمونا در دامن و در بستر برنامه‌های خدا قرار بدیم، خودش اون چه باید بشه میشه. اونام شاید از همین نکته میخواند استفاده کنند. حاصل قضیه این دوتا نکته را من حالا تأکید میکنم، اینا خودش یه معرفت بزرگیست، این که آدم بتونه این حرفای پیامبر را بفهمه که طبیعت با آدم آشتی ترین ارتباط هست الا این که انسان شرک بگیردش. انشاءالله خودتون مطالعه کنین، ما خیلی مطالعه فکری نه کتابی، ما خیلی کارامون کار نیست، اینا کفاره شرکمونه. وقتی اسمش میذاریم شغل و درآمد و تلاش و یک کارای، اینا همش به جهت اینه که خدا رو درست نمیشناسیم، مشرکیم. همین که مشرک شدیم دیگه اون نفعهایی که باید در ارتباط با طبیعت خداوند بگیریم رو نمیگیریم. پس این یه نکته. نکته دوم همین که ما در این طبیعت خدا غریبه و بی کس و کار نیستیم. مؤمن در این طبیعت خدا رفیق داره، رفیقش که خود همین طبیعت خدا، ارتباطش با طبیعت خدا بیگانه نیست. این حالا مختصر چون دو سه تا یا ابازر رو اون کتاب وا انداخته است، ولی کتاب بهار داره. بعد می فرماد که یا ابازر اذا کان العبد فی الارض قفر فتوزع او تیمم ثم اذن و اقام و صلا امر الله عز و جل ملائکته فصفوا خلفه صفا لا یرا طرفاه یرکعون برکوعه و یسجدون بسجوده و یؤمنون علی دعائه. می فرماد که ای ابازر، وقتی بنده ای توی جا تنهاست دیگه، این تنهاییش هم نباید وسیله ای باشه که این نسبتش با خدا تغییر کنه. اگه ما دیدیم در تنهایی نسبتمون با خدا تغییر میکنه، بدونیم در جمع هم رابطمون با جمع از با خدا نیست. اینجوریه دیگه. میفرماد اگر یه بنده ای تنها توی بیابانی وضوشو گرفت یا تیممش کرد، چون آقا گاهی تو بیابونا پیدا نمیشه، ثم اذن اذانش رو گفت، بعد چه کار کرد و اقامش هم گفت و صلا نمازش رو خون، میفرماد همین که نمازش رو شروع کرد، خداوند به ملائکه میگه پشت سرش صف بکشید، صف صف و خلفه و صفن لا یورا طرفاه، اینقدر صف طولانی که دو طرفش پیدا نیست. یرکعون به رکوعهی، فرماد با رکوعش رکوع کنید، با سجدش سجده کنید، با دعاهاش آمین بگید. خب میخواد اون فرازم بخونیم وقتی یه شرحی داریم. بعد میفرماد خب اگه فقط اقامه بگه، نه دیگه ملائکه پشت سرش نیستن، فقط اون دوتا ملکی که همیشه باشن باش نمازشو میخونن. یا عبازر من قام ولم یعزن، اقامه بگه اما اذان نگه، لم یسلم معه الا ملکاه لذان معه، دیگه با اون ملکی نماز نمیخوند الا همون دوتا ملکی که باش هست. حتما هم میدانید که باز در روایات همین تو رساله و اینام هست که اذان، اونا یه روایت های دیگه هم هست حالا در جنبندی، اذان یک سری ملک ما رو مدد میکنن، اقامه یک سری بیشتر، حالا بیشترش هم من خیلی روش تاکید ندارم، ذهنم هست نمیدونم درست میگم یعنی. اولا این روشن بشه که ملائکه چطوری به آدم اقتدا میکنن، صف میبندن. خودتون میدونین ملک با جان ارتباط داره. صفش هم صف اقتدا به جان است. یعنی شما پشت سر ادونه نگاه کنید که خب ملک نمیبینید که تنزل الملائکه به روح، تنزل الملائکه و روح که میفرماد، یه جا میفرماد علا قلب که ای پیغمبر به قلب تو وارد میشه. جان انسان وقتی ملائکه باش ارتباط پیدا کنند یه جان ملکی میشه. جان ملکی چه خصوصیاتی داره؟ یفعلون ما یؤمرون یا لا یعصون ما امر الله. اینا صفات ملکه دیگه. ملکی خصوصیاتش نیست که عین بنده کیست، اصلا عصیانی نسبت به حق نداره. حالا اگر بنده بتونه ملک رو با جانش ارتباط بده، این جانش به اندازه‌ای که نزدیک به ملک میشه از بندگی برخوردار میشه، از عصیان آزاد میشه. اینجاست که میگن یک سال شما مستحبه که در نمازتون، حتی میگن نمیخواد خیلی سوره های متفاوت بخونید، اون ثواب داره، ولی اینم ثواب دارد که توی رکعت سوره توحید بخونیم، در یه رکعت سوره انا انزلنا رو. یعنی یک سال همه ذهنتون متوجه این باشه که ملک نزولش در شب قدر هست، و یعنی یک سال منتظر نزول ملک در شب قدر به قلبمون باشیم. این غم میارزه که یک سال آدم منتظر باشه تا یک شب ملک نازل بشه. دو وقت اگه نازل شد چی؟ از هزار ماه بهتره دیگه، یعنی از یه عمر بهتره. حالا شما ببینید اینقدر خبرها هست، یه اذان و اقامه، البته اوناشو دیگه میدونید، اگه یک کس در فضای مسجد اذان بگه دیگه بر بقیه ساقط هست و همون کافیه برعکس اقامه. حاصل قضیه این که اولا بدانیم که روی این عالم ما خیلی غریبه نیستیم، آشناوای ما همین اطرافی آدم گوشتی ها نیستن، پشت پرده آشناها داریم، با اذان و اقامه ارتباط با ملک پیدا میکنیم. انشاءالله متوجه هستید اینجور نیست که فکر کنید حالا چرا پس حس نمی کنیم. اینا همون وقت هم که حس نمی کنیم هست، ما بسیاری چیزامونه حس نمی کنیم. حالا نمونش، یه کسی که ما را خواب می بینه، و می دونید که خواب دیدن یعنی روح طرف با روح ما ارتباط پیدا کن. فردا صبح اگه بیاد بگید آقا شما را ما خواب دیدی، ما هم یادمونه که ایشونا خواب دیدیم، مگه تماس واقع نشد؟ ولی میبینید ما نداریم ارتباط. چرا؟ چون ما خیلی ابعاد خودمونه ازش بیخبریم. گاهی وقتا افراد بودی ما را ارتباط باش دارن که اصلا ما هنوز متوجه نیستیم، بعد پیش میاد. مگه نشده شما خواب یک کسی را میبینید، بعدن اون حادثه برای این آقا پیش میاد یا به یه شکلی دیگرش پیش میاد. اینه که ما از خیلی ابعاد خودمون غافلیم. ملک با جان جان ما ارتباط داره، میگه ما در جان جانمون حاضریم، ما در دست و ناخون و بدنمون حاضریم، عموماً ما همش مشکلمون پیرنمونه، ما یه جای حاضریم که اونجا ملک حاضر نیست، اونجایی ملک حاضره که الحمدلله اونجا حاضره. اگه ملک هم مت پلو پیرن من وامی سادن، ما شما دیدن دوتا پیرن، من چه بدبختی از این بالاتر؟ خوبه که یکی بگه خب حالا که ملک بر جان ما نازل میشه چرا ما نمیبینیم؟ مگه ما چی را میبینیم؟ مگه ما خودمون را میبینیم که ملک به خودمون وارد شده است و ببینیم؟ ما خیلی خودمون را نمیبینیم، ملک هم نمیبینیم. اما تغذیه کنیم خودمون را. حالا با این که خودمون رو نمی‌بینیم، خب خودمون که هستیم، یعنی اذانمون رو بگیم، اقاممون رو بگیم، تا با رفقای اصلیمون ارتباط پیدا کنیم، ذخیره میشه. حتما هم امتحان کرده در نماز که
اذان اقامه توش هست یه طمأنینه بیشتری هست. خب این طمأنینه از کجا اومد؟ از خب اون ملکه دلش جوش نمیزنه که مثل ما. ملکه از عالم تجرد است. عالم تجرد بالفعل است دیگه، بالقوه نیست که ای بخواد بدو بده یه کار دیگه بکنه، که حضور است، تعنی است به قول معروف. اینه که ملک یه ذره که به قلب ما بخوره نمی انگار ما هم آرامش پیدا کنیم، دلمون جوش نمیزنه، نمازمون انگار در سیطره ملک قرار میگیره. اینه که این اذان اقامه را با این دید بگون، آشنایی به نام ملک نصیبمون میشه. در اون فصل قبل فرمودن که چی؟ ای عوازر، این آدم وقتی که متدین شد، وقتی که مشرک نبود، زمین و زمان براش نفع می پاشد. این هم انشاءالله خودتون زندگی کنید. هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم از منافع طبیعت خدا استفاده نکنه، آ طبیعت خدا را هم تو فقط بگیره بغل کنه. بعضی موقع دیدید یک کسی داره تو بیابونی میره، قش بعد میاد یک شقایقی چه میدونم یه گل لاله وسط مثلا دشت خوش همچی جلوه کرد، از کیف اصلا دشت و جذب خودش کرد. خب آدمی که اهل این است که استفاده کنه، خوب استفاده میکنه، یه الحمدلله میگه میره. یه آدم هم میره این گل را میکنه میاره تو خونهشون خشکش میکنه میپوسونه. خب این مریضه، این اصلا نمیتونه. این خودخواهش باعث میشه که میخواد طبیعت خدا مال خودش باشه، هم آنم نمیتونه بگه نگاه کنه ده بگه الحمدلله، چون آنی که میخواد بگه چه خدایی چه ظهوری، نمیتونه اینا رو بگه که گله رو میکنه. آدم خودخواه از هیچ چی نمیتونه استفاده کنه، یعنی همه لطف خدا رو در جهت خودخواهی خودش ازش استفاده میکنه. آدم موحد از همه چی استفاده میکنه، این طبیعت میشه رفیقش. دقت کردی؟ اصلا این تزه، حالا نمیخوام بگم این کارو نکنید یا بکنید، میخوام بگم این بوده است دیگه، حالا هممون گرفتم این تزه، این که ما گلکاری و باغچه گلی اینا اصلا تو سیره های مؤمنین قبلا نبوده. چرا؟ چون طبیعت باغچهشون بوده است، همه دنیا باغچه اینا بوده است، میتونستن با طبیعت ارتباط برقرار کنن. حالا نه دیگه، با خود خواهی، یعنی باغچه خودشون هم نه، برای اینکه گل داره دا، برای اینکه مال خودشون. اگه باغچه همسایه همینقدر گل داشت راضی نبود، دلش حال نیم. من اینم نه برای اینکه این گلا رو داره، برای اینکه آدما میدونن که این گلا رو داره، یعنی بازم قلبش کجا داره میزنه؟ تکبرش. تکبرش هم یعنی اینکه آدما بدونن من مهمتر از اونا، یعنی اصلا توی وادی پرت و پلای ان آدما. حالا برصورت اینجوریه دیگه، اون ذکری که یعنی ادامه بدیم بحث قبلیمون را، یه نکتهشو بگیم خیلی خوب است. میفرمان یا عوازر از ذاکر و فلغافلین کل مقاتل فلفارین. ای عوازر، کسی که در بین قافله‌ها ذاکر است، دلش با خداست، نه لفظش با خداست، این حاشیه قضیه است. این مثل کسی است که وقت جبهه جنگ است، اسلام در خطر است، داره فرار میکنه، داره فرار، یعنی فرار نمیکنه و بقیه فرار میکنه، این واسطه است. کل مقاتل فلفارین، یعنی وقتی همه دارن فرار میکنن و باید فرار نکنن، این یه تنه واسطه است و میجنگه. این خیلی حرف است. میگه عوازر، اگه ارتباطت با خدا حل شد، تو دیگه قفلت بقیه کاری با تو نمیتونه بکنه. یکی از مشکلات ما اینه که گاهی دینمون رو در آینه زندگی بقیه میخواییم بشناسیم و بیابیم. این دینی خوبی نیست، این دین دمدمی مزاجیه دیگه. یه وقت اسم میگه آقا عوازر، نظر پیامبر اینجا بر کیست؟ بر یک کسی که حالا همه غافلن باشه، همه بی دینن باشه. اصلا این گاهی مثلا من به دوستان عرض میکنم، این که نگرانی بعضیا کجا کل میرن، از این نگرانی که خودم میخوای بری رود نمیشه، یا این که نه نگرانی که اونا رفتن. این دو جوره. به پای یه وقت خودمونم انگار میگم انگار خوش ما هم بریم، نکنید ما ضرر کنیم. خب برو. هی میگوی آقا همه بد شدن. خب حالا که چی؟ همه بد شدن که چی؟ دو جور. یه وقت آدم قصه امت را میخوره. امام امت همیشه قصه امت را میخوره. میگن حضرت سجاد رفته بودن در حج، خیلی نگران بودن. گفتند که یمن رسول الله از چی نگرانی؟ گفتند میترسم وقتی که میگم الله یا لا لبیک یا الله، یهو بگن لا لبیک. میگه طرف تعجب کردم، اگه میشه امام بگید لبیک و خدا بگید لا لبیک؟ مفسره میگن نه، امام از این میترسید که خدا به امت بگه لا لبیک. امام قلبش با امت میزنه، برای همین اینقدر نگران. یه وقتی که اینجوری است حالا خوبه است، اما خودتون مواظب خودتون باشین. یه وقت است نه، هنوز به این درجه نرسیدین که آقا چی لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهلو. امام فرمان که در راه حق از کمی رهروان نترس، وحشت نکن. ظاهرا همینطور بوده. اینجا خیلی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دارن چشم ما را باز میکنن که اوازر اینجوری نگاه کن به قضیه که ذاکر فل غافلین. اون که وقتی خیلی ها غافلن در بین غافلین، قلبش از خدا غافل نیست، تمام توجهش به حق است. این خیلی قیمت داره. چقدر قیمت داره؟ اینقدر که وقتی جبهه اسلام به خطر است، همه فرار کردن، یه تنه واسطه اسم جنگه. این اون طرف ببینین، حالا ما خیلی چیز گیر میاریم، پس معلوم است که خدا و پیامبر خدا انتظارشون از ما این است که توی بندگیشون کاری به بندگی بقیه برای بندگی خودمون نداشته باشی. این خیلی خوبه. حالا همش هم دیگه با هم جمع میکنیم دیگه، اینه که همیشه ما را تو همه شرایط نجات داده. این شهدا را حالا یادتون بیاد. ببینید شهدا، ما چند درصدی کشورمون شهید شدن، اصلا رفتن جبهه. من نمیدونم، بعد نیست یه بار حساب کنیم ببینیم که اون روزی که آدم ما میتونستن، یعنی ما چند میلیون جمعیت داشتیم، چند درصد خواهر بودن که به عهدهشون واجب مستقیم نبود، چند درصد برادر بودن، از اینایی که میتونستن برن جبهه چند درصد رفتن و شهید شدن؟ بعید است 1% شده باشد. خیلی بعید است، خیلی کمتر است. حالا یه نجه من میخوام بگیرم تا انشاءالله این فرمایش حضرت جا بیفته. بگو که در وقتی برای اسلام باید سختی کشید، چند درصدن که حاضرن سختی بکشن؟ حالا ببینید عن شهدات چرا راحتن؟ برای اینکه اون وقتی که باید برای اسلام سختی بکشن به اون 99 تا نگاه نکردن، به تکلیف نگاه کرد. نمیدونم شما بخید و نخن، خیلی شهیده خوششون است، اصلا بی نهایت خوششون است. یعنی گاهی وقتا به خدا قسم آدم بکنه تعارف میکنه، تنفر آدم داره دست خودش، اگه یه وقت تعارف کنه بگه خوشش، نه آقا پیداست در یه امنیت، آرامش، سکینه، وسعت، یه چیزی ساخه. من برزخ شهدا که یه سه ساده نیست. ما گاهی وقت یه حالی عادی ذره خوش شیش رو شنگولیم، اون وقت اینا اصلا تو خوشی غرق مثلا میشن. شما حالا در نظر داشته باشید، حالا چرا اینقدر خوششونه؟ اون وقتی که اسلام با سختی همراه بود، اینا سختی را رها نکردند و اسلام هم رها کنند. خودم باش. یعنی در وقتی که لازمه مسلمانی این بود که یه عده بگن هو اینا را، اینا هو بقیه رو نگاه نکردن، اسلام رو نگاه کردن. نتیجه چی شد؟ بهم چقدر خوششونه. حالا من طوره، حالا هم چیا بعدن خوششونه؟ اونایی که در بین قافلین هو چی صف مسلمونه، از ذاکر و فل غافلین هم. خب یه عده اینجوری هم دیگه، بلاخره همیشه این بوده، آیه قرآن است که عموماً این بوده است که بعد از یک امتحان و یک جنگ و سختی یک آسانی میدن به مردم. آسانی را که میدن مردم یادشون میره که این آسانی را برای این دادن که بهتر بندگی کنی، یادشون میره. به قول قرآن میگه حتی عفا، عفا یعنی یادش رفت. فاخذناه بغتتن و هم لا یشعرون. حالا این انشاءالله شخصیت ما بشه، خیلی شخصیت خوبی است که تنهایی خودمون با خدا رو اصالت بش بدیم، اصل بگیریم. بقیه چی؟ بقیه فرع است. به قول مفسری تو همین فرمایشی پیغمبر میفرمان که نه یعنی بدنمونم با مردم نباشد، این از ذاکر و فل غافلین یعنی کنار مردم باشیم زندگی کنیم، اما یادمون نره که مردم را نخریم، مردم هم نخواهیم ما را بخرن. ما با خدا مسئلمون حل کردیم، حالا یه وظیفه نسبت به مردم داریم انجام میدیم. میفرماد که این یه چیزیست همیشه تو دنیا که وقتی جبهه اسلام سخت میشده خیلی ها در میرفتن. کیا در نمیرفتن؟ اونایی که نه، یه آدم های زبدن. پس از این روایت یه چیز دیگه هم نتیجه میگیریم که انگار این همیشه قاعده است که شرایط را خدا طوری میکنه که یه عده خاصی بمونند. بالاخره جبهه های اسلام گاهی اینقدر تنگ میشده است که یه عده فقط میموندن، اونا هم که میموندن خدا زود شهیدشون میکرده چون حیف بودن دیگه تو این دنیا باشن. ما ممکنه است بگویم آقا جبهه سخت شده، حیف این بچه ها شهید شدن. اتفاقا نه، جبهه سخت شد که این بچه ها بمونن و بعد خدا ببردشون. انواع و اقسامی بردن دارد، ما هم نمیخوایم روش بحث کنیم. ما فقط یک کلمه میخوایم بگیم که خدا و پیامبرش نظر به روحیه‌ای داره که در هر فضایی ارتباط ناب با خدا از دست نرد برای ما و بقیه مؤمنین. خدا انشاءالله به حق پیامبر ما را از کسانی بکند که در هیچ شرایطی یاد خدا از قلبمون فراموش نشه.